اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. عرض ادب و احترام و سلام محضر بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و خانمهای محترم، و الحمدلله رب العالمین که در روزهای پایانی ماه صفر المظفر توفیق پیدا کرده ایم دقائقی رو خدمت شما برسیم و گفتگوهایی رو در محضر و مکتب امام صادق و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام داشته باشیم. من پیش پیش و بیش بیش از حضرت آقای ابتهی هم عرض اعتذار خودم رو خواهم داشت که ایوبانه صبوری میکنن و عرائض کودکانه من رو پدرانه و استادانه استماع میفرمایند و تصحیح. مجالی که من محضر شما هستم در امروز جمعه درباره یکی از مهمترین مبانی دینی شیعی با هم گفتگو خواهیم کرد که در میان متون و نصوص تشیع الا ما شاء الله این موضوع و این حوزه به او پرداخته شده است، هم در آیات کریمات الهی و هم در روایات رسیده از لسان مطهر معصومان علیهم السلام. موضوع هم برای من به شما موضوع جدید و بدیعی نیست، موضوعی است که الحمدلله همه من به شما به برکت حضور در خیام و روزه ها و عزاهای سید الشهدا علیه السلام این موضوع رو فراوان براوان شنیده ایم و هر کدام ما می توانیم دقایق فراوانی رو درباره این موضوع با هم صحبت کنیم. من تذکار می کنم یا از یک منظر و دریچه دیگری می خواهم به اون نگاه کنم و او رو ربط بدم به قصصی که من به شما در حیات معاصرمون با او درگیر هستیم، و الا همه من به شما می دانیم که وقتی می خواهیم تشیع رو، اسلام رو، که وقتی می گوییم اسلام در ادبیات تشیع، اسلام و تشیع یه چیز است، یعنی ما تشیع و تسنن رو تقسیم بندی نمی کنیم. به تعبیر جناب آقای تیجانی خدا حفظش کند که الشیعه هم اهل السنه، ما دقیقا اهل سنتیم، چون سنت پیغمبر غیر از قدیر نبود. اگر کسی قدیر رو بر نتابد اهل تسنن نیست. وقتی میگیم شیعه منظور ما مسلمان است، و وقتی میگوییم مسلمان منظور ما شیعه است. همه من و شما میدانیم که وقتی ما میخواهیم در عالم، در مجامع علمی، در آکادمی ها تشیع رو معرفی کنیم، دستمون بسیار پره، دستمون فراوان فراوان فراورده داره. چه فراورده هایی؟ فراورده های علمی. حتی عالمان ما، روحانیان بزرگ ما وقتی میخواهند تشیع رو معرفی کنند، دقت کرده اید روی این واژه، میگویند مکتب تشیع. چرا نمیگویند محفل تشیع؟ تعبیر مکتب، تعبیر مدرسه چه تداعی میکند؟ تداعی این میکند که آنچه در این مجموعه وجود دارد از عقاید و اخلاقیات و باورها و کنها و مکنها و جوایز و نواهی و احکام و فقه و حقوق تا اخلاقیات و باورداشتها، همه اینها در یک مکتب و مدرسه قابل ارائه است. یعنی شما در هر جای عالم باشید، برای یکان یکان عقاید خودمون ما براهین داریم، استدلالات داریم، نه ذوقیات، نه استحسانات، نه قیاسات اباطیلی که خیلی از فرق منحرف دارند و او رو خرج عقاید خودشون میکنند. ما میگوییم مکتب تشیع، مدرسه امام صادق سلام الله علیه. اگر از من و شما بپرسند که از اسلاف خودتون، مع الاسف شدید همه چی توی این عالم مورد بازی قرار گرفته، واژگان هم مورد بازی قرار گرفته. یه سری واژگان بسیار بسیار لذیذ اونچنان در دست شیطانها مورد لعبه قرار گرفته که آدمی چندشش میشه به کار ببره. وقتی میگیم سلفی، یاد یک سری جماعات ارهابی تکفیری منجمد متحجر دگم فسیل شده ابلیس وش میفتیم، با اینکه تعبیر سلفی یعنی کسانی که اسلاف پس از اسلاف و اخلاف پس از اخلاف یک پیشینه و عقبه و خلفیه‌ای دارند، این برخی از فرق و سکت‌ها در جامعه امروز نیستند که طول قد و قواره اونها نهایتاً به چند ده سال بیشتر نمیرسه. جدا از اینکه مبانی اونها چه مبنایی است، آیا اصلا مبنایی هست یا سالبه به انتفاع موضوع است، اما میگیم ما اسلافی داریم در عهد رسول خدا، در عهد امیر، در عهد اهل بیت علیهم السلام. وقتی میخوایم یک شیعه قوی معرفی کنیم، دقت کنید، شاید یه زمانی کسی از شما پرسید که میشه پنج شیعه بزرگ معرفی کنی که اینها قابل دفاع باشند به عنوان تابلوی تشیع، غیر معصومان که خروج تخصصی از بحث ما دارن، از نامعصومان، میشه پنج شیعه قوی معرفی کنی؟ از همون زمانی که چیزی به نام اسلام آمد، که از همون زمان هم تشیع آمد، الا زمان ناهازا. بله ما معرفی میکنیم. چه کسانی رو معرفی میکنیم؟ میگیم محمد ابن مسلم. چه کسانی رو معرفی میکنیم؟ میگیم زرارت ابن اعین. چه کسانی رو معرفی میکنیم؟ میگوییم یونس ابن عبدالرحمن. بریم در عصر امیرالمؤمنین، چه کسی رو معرفی میکنیم؟ میگیم مالک اشتر. چه کسی رو معرفی میکنیم؟ عمر ابن حمق خزائی. کیو معرفی میکنیم؟ میگیم هاشم مرقال. اینها اسماشون متفاوت بود، عصرهاشون هم متفاوت بود، اما یه ویژگی مشترک دارن همشون بدون استثنا، فامیلشون و اسمشون و خانوادهشون و اسرهشون و با هم متفاوت بود، یه ویژگی مشترک داشتن. تمام این بزرگان، این اجلا، این اساتین، همشون عالمان بزرگ شیعند، همشون مالک اشتر فقیه عصر امیرالمؤمنینه. دقت بکنید، وقتی میگیم مالک، مالک و شمشیر به دست فقط نبینیم، مالک قبل از اینکه شمشیر دستش باشه قلم دستش، مالک فقیه عصر امیرالمؤمنینه، شمشیر زن مولا هم هست، به تعبیر معاویه خروس لاری علی هم هست، اما یه تکه صلابته، یه تکه عقلانیته و یه تکه در واقع فهم و شعور و بصیرت. از این چی میخوام بگم؟ میخوام بگم وقتی که ما کسانی رو مثل مالک نور چشم امیرالمؤمنین میبینیم، کسانی رو مثل عبدالله ابن ابی یعفور در عصر صادقین میبینیم که آدم قبطه میخوره به حال این مرد، که روزی امام علیه السلام او رو دید، طبق نقل مرحوم کشی در کتاب رجال خودش فرمود انی لأستریح اذا رأیتک یا عبدالله، زمانی که تو رو میبینم من احساس آرامش میکنم، دلم آرام میگیره که در میان اصحاب من کسی است مثل عبدالله ابن ابی یعفور، در اصحاب امام حسین سلام الله علیه کسی است مثل بریر. بریر رو گفتم به دوستان پژوهنده خودم که الحمدلله الا ماشاءالله در این مجلس هستن، توصیه میکنم یه قبیله رو، برخی از خانواده ها خاندنی هستند، برخی از قبائل پژوهیدنی هستند، مثلا خدایش رحمت کند حضرت علامه استاد سید محمد باقر مبهد ابتهی رو، یک کتاب دارن فقط درباره خاندان اعین، خانواده یک اسره، یک جیل، یک گروه، نسل پس از نسل، عمو و برادر و پسر عمو و فامیل و فک و اینا همه یه تکه خانواده عالمند. اینقدر زیاده که یک عالمی باید کتاب بنویسه درباره خاندان اعین. حالا چی میخوام بگم؟ درباره این قبیله ما کم کار کردیم، با اینکه حداقل 14 نفر از اصحاب بزرگ سیدالشهدا که ما سلام میدیم به اونها در مقابل حضرت سیدالشهدا، مال یک قبیله یمنی هن که این قبیله به دستان خیبرگشای امیرالمؤمنین شیعه شده، بهش میگن قبیله همدان با هی دو چشم، ربطی هم به همدان ما نداره، همدان نوشته میشه، همدان خونده میشه. یکی از اجلا این قبیله بریره، بریر الحمدانی. این همدان همون قبیله است که یادتون میاد یا هار و همدان من یمت یرنی من مؤمن او منافق قبلا. وقتی میگفتن قبیله همدان یعنی یک عده شیعیانی قوی قرص محکم، بلا فاصله میپرسید به لحاظ چی؟ به لحاظ زور بازو، به لحاظ زور بصیرت، زور تفکر، زور فهم. اون خانومی که با معاویه گفتگو میکنه و معاویه میگه تو همونی نیستی که تو جنگ صفین به نفع علی و اصحاب علی رجز میخوندی و ما رو به ذلت آوردی، اون خانم به جایی که جا بزنه گفت چقدر خوب مرا یادآوری کردی به حرب صفین علی. این خانم یک بانوی قبیله همدان. خیلی خوبه که مطالعات رفقا بکنن، منشور کنن چیزی رو، چون نداریم. یک کتاب کوچیک هست به عنوان قبیله همدان، اما مقالات پخته، مقالات سخته، کتاب‌های قوی درباره قبیله همدان. همین الان هم ما رگه‌هایی از تشیع خوب که تو حوثی‌های یمن می‌بینیم مال قصه همدانی‌های اون دوره و اون عصر. به بحث برگردیم، وقتی ما بزرگان اصحاب رو می‌شمریم، یه ویژگی در تمام اینها مشترک و اون ویژگی اینه، اینا آنچه که دارند و یافتند، دینشون یافتنیست، دینشون مال خودشونه، دینشون صرفاً شناسنامه ای نیست، دینشون ربطی به ژنشون نداره. چرا به این مطلب معتقدیم؟ آه خب باباهامون معتقد بودن. چرا اینجوری میکنی؟ خب خانواده ها. این که دلیل نشد. تشیع بچه شیعه کسیست که نسبت به اعتقاداتش قرص. ببینید فقط تو عالم یه مکتب به نام تشیع که داد میزنه برید نسبت به عقایدتون فحص کنید، بحث کنید، مباحثه کنید، بپرسید. هیچ مکتبی، مکتب که نیست حالا از باب اصطلاح، به شما، به مخاطبانش اینو که نمیگوید هیچی، دست به دهانشون میذاره، نپرسی ها، نکاوی ها، نخانی ها، ارتباط نداشته باشی ها، پیگیر نباشی ها. کسی بود از زاهدان قبول شده بود دانشگاه علوم پزشکی مشهد تو همین کنکور امسال، گفت رفتم پیش مولوی عبدالحمید، ازشون توصیه‌ای خواستم که آقا من بچه شافعی که میخوام بیام مشهد درس بخونم، توصیه کن. مثلا 4 تا توصیه به ایشون میکنه: حرم رضا نری، دقت کن، با شیعه های ملا ارتباط نداشته باشی، کتاب فروشیانشون رفت و آمد نکن، چون اینا همشون دقل کارند. خیلی خوب فهمیده، ادبیاتش ادبیات معاویه است، اما اصل حرفش درسته. چون اگه بری حرم علی ابن موسی سلام الله علیه آلوده میری، اما یحتمل که حتی تو پاک برگردی. اگه با یک ملای شیعه بحث بکنی، هر اشکالی و شبهی و قدهی و نقدی و نقاشی داشته باشی ببره طبق طبق. من وقتی اینو شنیدم دیدم پس بی خود نیست. علی عبدالرحمن الحذیفی نامه نوشته بود به عبدالعزیز پادشاه خودشون که چند تا کتاب ما ممنوع الورود کنیم تو بار مسافرای ایرانی به عربستان. همین الان مگه کسی رو بگیرن اذیتش میکنن این کتاب توش باشه. در میان این همه آثار موجود تشیع در بحث امامت، چند تا کتاب ممنوع الورود به عربستان سعودی است. همین حرفی که این عالم به این دانشجو پزشکی زده. یکیش کدوم کتابه؟ کتاب المراجعات سیده. بهش میگن جادوی سیاه. اونم گفت اینا هیلگرن. اونم میگه این جادوی جادوت میکنه. تو کتاب فروشاشون هم نرو. خب نباید برعکس میگفتید آقای مولوی عبدالحمید؟ بگید که آقای دانشجوی شافعی شما 7 سال میخوای بری مشهد پزشکی بخونی، فرصت خوبی است، سعی کن شیعه ها رو بشناسی، حرف حساب واسه گفتن ندارن، برو تو حوزه های علمیشون، حرمشون هم برو، خواهی دید هیچ خبری نیست. تو باید این حرفو بزنی اگر متکاد قویه. چرا نگرانی؟ اما تشیع چه میکنه؟ میگه آقا یه فرصتی به دست آمده، شما مشرف شدی مکه، نکنه جامعه عبدالعزیز نری، طلبه جوان، نکنه عزیزی نری کتاب فروشیاشون سر نزنی. چرا؟ چون میگه آقا المؤمن کل جبل راسخ لا تحرک الاواسف. این ویژگی تشیعه. خب اگه این ویژگی تشیعه، اگر ما کماکان شیعه مرتضی علی سلام الله علیه هستیم، اگر ما مفتخریم به این که علی امام من است و منم غلام علی، اگر ما مفتخر به این هستیم که ولی الله سلام الله علیه امام عصر من و شماست، یه سوال مهم از من و شما اینه که ما باید نسبت به شباهت به محمد ابن ابی امیر و محمد ابن مسلم و زراره و یونس ابن عبدالرحمن و علام و ابن مسکان و عمر ابن حمق خزائی و هاشم مرقال و مقداد ابن اسود کندی و شباهت پیدا کنیم. چون میدونید ما هیچ ربطی به معصوم نداریم، لذا ما دنبال شباهت به اهل بیت به اون معناش نیستیم که مثلا من زهراگونشم، من زینبگونه، اصلا در بسته است، مسیر بنبسته، متوقفه. اونها مصطفان، مجتبان، مرتضان، خدا استفا و انتخابشون کرده، حتی خلقتشون با من به شما متفاوته. ما از سیره اونها درس میگیریم، ما از پیام و فرمایش های اونها مدد میگیریم، اما من میتونم سلمان شم، من میتونم مالک شم، چون اونها مواصفاتشون مواصفات من و شما بود، ویژگی هاشون، اوصافشون همین خطاهای من و شما رو داشتند، همین اوصاف ما رو داشتند. من باید بگم مالک چه بود که مالک علی شد، شد مالک و ما ادراک مل مالک و من المالک. عبدالله ابن ابی یعفور کیست؟ و همینطور بیان جلو از عالمان کبار اساتین که امتحان خودشون رو پس دادند و رفتند با حسن عاقبت و خاتمت. برای ما پایانه کار ما رو پایانه ها خیلی باید متمرکز شیم، چون توی دوری ممکنه شلمقانی هم دانشمند مهمی باشه، پایان کارش چی شد؟ توی دوری ممکنه زبیر آدم قوی باشه، پایان کارش چی شد؟ ویژگی این اساتین چی بود؟ معرفتشون، فهمشون، خردشون، دریافتشون، این بود که اونها رو کرد بزرگانی که دیگران دورشون حلقه میزنن. 4 تا شخص ما داریم در اصحاب امام صادق. رفقا دقت کنید، این حرفوی امام معصوم میفرماید 4 نفر اگه نبودند دین خدا مندرس میشد، از بین میره. لولا الاربعه لن درست آثار النبوه. این الان من به شما تو خیمه عزای امام حسین که هستیم، مدیون محمد ابن مسلمی، مدیون ابن ابی امیریم، مدیون ابابسیریم، مدیون زراره و پدرش و مادرش و تمام خانوادش. امام داره میفرماید اینا ویژگی چیش؟ اینا شمشیر زنای قوی بودند، اینها عالمهای قوی بودند، امام شناسهای قوی بودند. حالا دقیقا، پس اگر معرفت و علم و فهم و خرد و تعقل و تعقل شرط شیعه قوی بودنه، شرط شیعه فهیم بودنه، همه ای من و شما باید این رو برای خودمون احساس و لحاظ بکنیم که من جایگاهم در مرامنامه تشیع چه مقدار از این قصه است، چقدر کار میکنم، چقدر کلاس میرم، چقدر یه روحانی دعوت میکنم منزلم بیاد برای کودکان خودم دین تعلیم بده، بچه های من قوی رشد کنن، محکم رشد کنن. از اون طرف هم همه همین کار میکنن. حالا اینجا که نمیشه یوتیوب رو سرچ کنم، جایی که میشه یوتیوب رو سرچ کرد، شما کافیه کلمه ولد یا سبی به علاوه داعش توی موتور جستجوگر یوتیوب سرچ کنید، حداقل براتون 50 تا بازی میاره. آقا من که داعش سرچ کردم به همراه اولاد یا به همراه سبی یا الداعشی یا الدواعش، اینا چی آوردی؟ حتی یه بازی که میخواد یه پدری که داعشیه، یه مادری که داعشی است برای بچهش انجام بده، باز میبینیم داره یه تعلیمی بهش میده. من یه کلیپ خودم دیدم، بچه های کوچیک زیر 7-8 سال اینا دارن توی یک قسمتی از موصل بازی میکنن، رفقاشونو میارن دستشون اینجوری میبندن به پشت، یکی یک کاغذی داره میخونه، بعد با هفتیر پلاستیکی تو سر اینا، این بچه هایی که میفتن همشون داعشی هنها. تربیت بر مرام جهل و تربیت بر مرام فهم. استاد این کار هم کیست؟ استاد اساتید این کار کیست؟ معاویه ابن ابی سفیان استاد این کار. به شدت یه نامه نوشته به یزید، تا یه دوره های نامه رو یزید گوش کرد، بعد خطا کرد، خطای سیاسی منظورمه، خطای معاویه ای، منش معاویه ای. نوشته که من چند دهه مردم شام رو تربیت کردم، مثل چشمات از اونا مراقبت کن. بعد چند توصیه میکنه، خیلی با توصیه که چند دقیقه قبل گفتم نزدیکه. سعی کن تمام امکانات ترفیهی، به قول عربا تفریحی به قول ماها، تمام امکانات تفریحی رو تو شام به وجود بیاری. لذا یک کتاب نوشته شده، یه دانشمند نوشته به نام آقای مادلونگ، ویلفرد مادلونگ، به نام، حالا به تعبیر فارسی بخوایم معنا کنیم، کتاب به زبان انگلیسی است، به عربی هنوز به فارسی برنگرد، تمام امکانات تفریحی موجود در شام عصر معاویه، چیزهایی که ما وقتی میخونیم عجب، تمام امکانات عیش و نوش و تفریح با تفکیک سن مختلف. به یزید نامه می‌نویسه، به نوعی با مردم شام مواجه بشو که هیچ شامی نیاز به کوچ از شام به بلاد دیگه نباشه، چیزی نبینه، گوشش چیزی نشنفه، تو شام باشه، مثل چشات مراقب مردم شام باش. خدای متعال وقتی میخواد فرعون رو در قرآن معرفی کنه، یکی از کارهای فرعون این بود که فاستخف قومه فاطاعوه، دین و اهل بیت مردم رو آقا میپرورانند، مردم رو خانم میپرورانند، یه تکه کرامت و عزت نفس. بعد وقتی یک کسی عزیز شد میگوید یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر. اما فرعون و فرعونها مردم رو خفیف تحقیر و تحمیق میکنه. فاستخف قومه فاطاعوه، کسی رو که احمق بار بیاری میتونه با حماقت هم برو سوار شی. گفتم شام، یه نکته مهم بگم، باز هم به دوستان توصیه میکنم قطعا قصه شام رو پیگیری کنید، و حتی دوستانی که کارهای مدیا میکنن، الان شما کلمه معاویه و شام با الف و لام رو تو نت سرچ کنید، تو ویکی براتون میاره اطلاعات شام و معاویه که تو ویکیه، حتی فارسیست متاسفانه سنی‌ها دوش جا گذاشتن، ما کم کار کردیم. خب ممکنه من یه دانشجویی باشم که شیعه نباشم، مسیحیم، میخوام شام و معاویه رو جستجو کنم، چرا باید تو متوجه جستجوگری که ماها بهش دسترسی داریم، اطلاعاتی که هست اطلاعات شام و معاویه اهل سنت باشه؟ چرا ما اطلاعات خوبی که علمای عزیز ما زحمت کشیدن توش نباشه؟ یک کتاب فقط داره، حضرت علامه سید جعفر مرتضی العاملی درباره معاویه و شام، فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. پیگیری کرده از قصه فتح مکه، چون معاویه ابن ابی سفیان در واقع مادرش کیه؟ هند. یعنی اینا رو یادتون باشه، اینا کیانا؟ یه سلسله به هم پیوستن اینا. شام در عهد ابوبکر فتح میشه. معاویه و برادرش، اسم برادرش یزید بود، اسم پسرش هم یزیده. معاویه و یزید پسرش با ابوبکر بیعت نکردن تو 3 هفته اول. نزاعشون نزاع این بود که ما و پدرم و خاندان باید به این مقام میرسیدیم. بعد عمر وساطت کرد، تعهدات و قولهایی داد، اینها 4 هفته تو ماه اول بیعت کردن با ابوبکر. در عصر عمر، معاویه و یزید برادرش، نه پسرش که اون موقع متولد نشده بود، اینها ارسال میشن به شام به عنوان والی. شام اون موقع هم تقریبا، یعنی همینی که الان هست تقریبا، نه تحقیقا، تقریبا قبرسش جدا شده. تقریبا الان قبرس جزء شامات نیست، اما قبرس جزء شام بوده. قبرس هم فتح شد. تقریبا الان ما بخوام شام بهش بریم، کل سوریه، کل اردن، کل فلسطین، قبرس اون موقع و لبنان تماما تا اون حد نهاییش والی اونجاست. سوال، چه سالی معاویه والی شام شده؟ سال 18. چون یزید مرد، یزید برادرش سری مرد، بلافاصله به دستور عمر معاویه شد والی شام. سال 18 معاویه والی شامه. سوال، اگه یه پسری، یه دختری اون موقعی که معاویه میشه والی شام 10 سالش باشه، در عصر سید الشهدا سلام الله علیه چند سال است؟ بله، 50 سالش، 50 و چند سالش. یعنی یک کودک 10 ساله رو معاویه تربیت میکنه، بعد این پسر میشه یک رجل 45 تا 53 ساله به اختلاف نقل تاریخ، در مقابل سید الشهدا سلام الله علیه قرار میگیره. بعد تعجب نکنید وقتی از دروازه ساعات اهل بیت وارد کردند، اون پیر مرد آمد به امام زین العابدین توهین کرد. امام فرمود قرآن خواندی؟ قرآن خواندم. اقربا خواندی؟ اقربا رو خواندم. ذل قربا خواندی؟ ذل قربا رو خواندم. والله ما آن ذل قربایی هستیم که خداوند در قرآن میفرماید. به امام عرض میکنه آقا والله ما نمیدانستیم، آقا اصلا والله ما نمیدانستیم بعد از پیغمبر خدا غیر ابو سفیان و خاندانش پیغمبر هیچ شخصی رو در این عالم باقی گذاشته. اصلا ما نمیدانستیم. اسمش چیه؟ جهل، تحمیق. اون نامه‌ای که در انصاب الاشراف بلازوری هم هست، در برخی از متون ما هم آمده که معاویه به امیرالمومنین نامه‌ای نوشت سلام الله علیه، که به تعبیر ما برو یه فکری واسه خودت بکن، سپاهیانی دارم به سمت تو میفرستم که فرق شتر نر و ماده رو نمیفهمند، فرق جمل و ناقه رو نمیفهمند. یعنی حماقت در بالاترین سطح خودش. بعد چون فضا اینه، هر امری و هر نهی و هر خواهشی رو، هر دادخواستی رو از اونها میشه خواست. 2 تا تفاوت ما همیشه داریم، جهل و جاهلان، علم و عالمان. هر دوش هم اصطلاحا هم به قول طلبگی ماها مقول به تشکیکه. یعنی وقتی میگیم جهل چند تا؟ از یکی تا بی نهایت. وقتی میگیم علم چقدر؟ ممکنه یک خورده علم بنده دارم و هزاران هزاران علم شما دارید و عالمان و اساتین و اساتید ما. اما همه ما باید در مسیر فهم و معرفت قرار بگیریم. یک روشش همین روش کلاس رفتن و کتاب خوندن و شاگردی کردن و منبر گوش کردن و تتلمذ کردن. یه روش دیگه هم کسب معرفت هست. یه روشی است که این روش فقط در مکتب تشیع وجود داره. برادران و خواهران گرامی، یک قهرمان رو به نام شیخ عبدالحسین امینی میشناسند، معروف به علامه امینی سلام الله علی الوالد و ما ولد. تو جلد هفت القدیر به مناسبتی که من بخشی از عرایضمو از سفره منیع امینی استفاده کردم اشاره میکنه، میگوید ما در تشیع چند تا مدرسه داریم. مدرسه رفقایتون باشه، مدرسه، نه محفل، نه گعده، نه محل تفریح، چند تا مدرسه داریم. یکی از مدارس رو علامه امینی نام میگذارد و دومیش مدرسه و زیارات. دوباره بگو، مدرسه و زیارات. یعنی وقتی من با مقولی به نام زیارت در تشیع مواجه میشم، یعنی من دارم وارد یک مدرسه و مکتب و حوزه‌ای میشم که یه روش دیگری است برای کسب فهم و معرفت. اگر از قرآن بپرسیم که کلام الله به مدرسه زیارت چه تعبیری به کار برده، یه تعبیر به کار برده، میفرماید شعائر. الحمدلله همه شما اهل پژوهش و معرفتید. شعائر حروف اصلیش چیه؟ شین و عین و را. میشه چند تا مشتق و هم خانوادهشو بگیم؟ شعر و شاعر و شعر و شعیر و مشعر و شعور. شعائر مقوله و حرکتی است که با شعور همراهه. شعائر رو کسی که میبینه میگه احساس مردمان. نه، درست اینه که بگیم در شعائر احساس و تعقل مردمان با هم حرکت میکنه. کجا احساس مردمان؟ احساسی که برآمده است از تعقل مردمان. چون اگه احساس صرف باشه، احساس به خودی خود بدون ابتناء لا یسمن ولا یغنی من جوع، فواره است، میره بالا فروکش میکنه. اما احساسی که شعائری که بر اساس شعوره، بر اساس شعور، در هر دو زاویه این گونه است. فونداسیون، بنمایه، پیرو، هر آن گونه که بریزی همینطور میاد بالا. هیچ وقت فقط به ظاهر و احساس توجه نکنید. یه نکته مهم بگم، حتی از حرفم یهو جا نخورید، دلیلشو عرض میکنم. فکر نکنید هر کسی که بر سید الشهدا گریست کار خوبی کرد یا آدم خوبی است. باید بپرسیم واسه چی گریست. بر سید الشهدا گریست قربتن لشیطان، یا بر سید الشهدا گریست قربتن لله؟ مرحوم علامه مجلسی قدس الله روحه القدسی وقتی در کتاب الحسین بهار الانوار میخواد نقل کنه حوادث بعد از شهادت سید الشهدا سلام الله علیه رو، میفرماید یکی از کسانی که وقتی خبر شهادت سید الشهدا بهش رسید زار زار گریه کرد و یه نامه نوشت به قاتل امام حسین، کی بود؟ عبدالله ابن عمر. عبدالله ابن عمر برای امام حسین گریه کرد. اما چه گریه ای؟ اشک تمساح، اشک تمساح. چون اون موقع پیام شهادت امام حسین براش یه موجی بود که میتونست موج سواری کنه. حتی یزید دستشو خوب خوند، چون همشون از یک خانواده اند، توی یه مدرسه بار آمدند، استاد همشون ابلیسه. دستشو خوب خون، یه نامه دو خطی نوشت به یزید. توجه کنید چقدر نامه جالبه. منبع حدیث که مرحوم علامه نقل میکنه طرائفه، طرائف سید ابن طاووس. سید نقل میکنه و لما قتل الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام کتب عبدالله ابن عمر الى یزید ابن معاویه، اما بعد، دو خط نامه است، فقد عزمت الرضیه
و جلت المصیبه و حدث فی الاسلام حدث عظیم، خیلی کار بزرگی کردی، مصیبتی به بار آوردی، ولا یوم که یوم الحسین. دو خط
ببینید، حالا بریم تو اون فضا. وقتی این نامه رو می‌نویسه چه تبلیغاتی کرده،
وای حسین ابن علی ریحانه پیغمبر رو کشتن، سیدا شباب اهل الجنه، حدیث نقل کرده، همونی که باباش حدیث نقل کردن رو ممنوع کرده. خیلی جالبه. فکتب الیه یزید، دستش خون، دو خط واسه جواب نوشت، نوشت یا احمقو فانا جئنا الی بیوت متخذه. نادون، من یزید اومدم توی خونه هایی که اصطلاحا میگن شقه مفروش، همه چیش آماده هست، من تو خونه هایی آمدم که از قبل آماده شده بود، و فروشن ممحده و وسائد منزده، آقا اصلا پشتی ها و تکیگاه های ما رو گذاشته بودند، فقاتلنا علیها، ما هم بر اساس همین خونه و همون متکا و همین خیمه ها و همین حکومت با حسین جنگیدیم. حالا دقت کنید استدلالش چقدر جالبه، جالب شیطانی. میگه فَإِنْ يَكُنِ الْحَقُّ لَنَا فَأَنْ حَقِّنَا قَاتَلْنَا، اگه اینایی که ما بهش رسیدیم، این حکومت و خلافت حق ما بوده، که خب ما به خاطر حقمون با حسین جنگیدیم، چرا نامه می‌نویسی؟ دومیش خیلی زیباست. وَإِنْ يَكُنِ الْحَقُّ لِغَيْرِنَا، اگرم حق با ما نبود و ما باطل بودیم، حالا دقت کن، فَأَبُوكَ اول من سن هاوا و آسر و سعسر بالحق علا اهله، اگرم ما غلط کردیم بابات این مسیر رو واسه ما ایجاد کرد.
بی خود نیست مرحوم علامه مجلسی در یکی از کتاب‌های متائن بهار نقل میکنه که سید الشهدا سلام الله علیه در اوج مصیبت فرمود اللهم مشهد ان ابا بکر و عمر اقامانی هذا المقام.
خونه آماده بود، ما آمدیم داخلش.
فهم و شعور و دریافت و بصیرت و دقت و تدقیق، فرمود مدرسه زیارات، مدرسه زیارات. پس برادران عزیز، خواهران گران ارج، ما در تشیع با مدرسه هم مواجهیم که نام این مدرسه مدرسه زیارت. پس میپرسیم رفتی زیارت تا ثواب به دست بیاری؟ گریه کنی عقده دلت خالیش سبک شی؟ نه، میرم زیارت تا معرفت به دست بیارم، میرم زیارت تا شیعه تر بشم، میرم زیارت سید الشهدا سلام الله علیه تا قوت معرفتی بیشتری بگیرم، تا اعتقاداتم سلامت پیدا کنه، سلامت پیدا کنم. بله، هر که کارت قصد گندم بایدش، کاه خود اندر تبع می آیدش. من وقتی میرم مدرسه زیارت سید الشهدا خانومتر میشم، آقاتر میشم، آرامم میشم، عقده دل من وا میشه، ثواب هم به دست میارم، طبق طبق حضرت به من عنایت هم میکنه. اما واسه اینا نمیرم زیارت، میرم زیارت چون زیارت برای من مدرسه است، برای من مکتبه، برای من مرامه. زیارت جامعه کبیره رو که میخونم، کلمه به کلمش پرونده و جزوه علمی است. روز جمعه است، از امام عصر فقط یک نام ببریم، بحث من این نیست. فقط این همه آل یاسین خوندیم الحمدلله، روی این فقره فکر کنیم چقدر به امام عصر عرض کردیم السلام علیک یا داعی الله، این جملهش برام مهمه، و ربانی آیاته. ربانی تو اینجا یعنی مربی، مربی آیات خدا امام زمان سلام الله. من دارم زیارت آل یاسین میخونم، آقا وایسا تدبر کن. زیارت رو هم میشه قرائت کرد، میشه تلاوت کرد. تلاوت آل یاسین، تلاوت زیارت عاشورا،
طرف میگفت شهد الله، خدا لطف کرده بود ده ها بار زیارت عاشورا رو خوندم تا یه روز تو بین الحرمین حالی دست داد و توفیقی زیارت عاشورا رو خوندم، یه دفعه توجهم جلب شد که من در این زیارت به خدا عرض میکنم و رزقن البراءت من رزقنی. تو حالا با خودم فکر کرده بودم وقتی میگم خدا ایشالله رزق تو زیاد کنه و ادرر علی رزقی، فقط دنبال مسکوکات و پول که نباشم، یکی از ارزاقم رزق تبریست، رزق تبریست. من از وقتم زیاد نمانده، از روزهای قبل که میدونستم اینجا مشرف میشم بین خودم به خدا عهد کردم که چون در جمعمون برادران و خواهران گرامی بنده حجم حجیمشون الحمدلله مشرف به زیارت اربعین بودم و بنده جا ماندم از این کاروان و توفیق و حضور نداشتم، به رسم اخلاقیاتی که در مرام اهل بیت باز ما آموختیم گفتم من که توفیق پیدا کردم یه ساعت با عزیزان صحبت میکنم، آخر عرائزم رو از باب اینکه توفیق هم نداریم محضر یکان یکانشون مشرف بشیم و عرض ادب بکنیم، در حد 10 دقیقه یه ربع میخوام بنده عرض ادبی به زوار سید الشهدا علیه السلام بکنم بر اساس روش و منهجی که اهل ما شما آموختند. کسی که از جایی برمیگرده، برمیگردیم سلام میکنیم، استقبال میکنیم، تهنیت میگیم. گاهی اوقات که ما مشغول یک کاریم خودمون شاید غافل بشیم از اینکه عجب کاری انجام میدیم. یه آدمی که توفیق پیدا نکرده خودش بره از بیرون که نگاه میکنه، یه آدم خاک بر سر، اون میتونه نکاتی که در اونا بوده و خودش نداشته رو بگه فلانی ببین من چون فاقدم تو چون واجدی، من فاقد به توی واجد میگم ببین چه اتفاقی افتاد. ماه رمضان زیاد نمونده، عهد کنیم بنویسیم یادمون نباید نره انشالله. شبای قدر که شد زار بزنیم از خدا بخوایم خدایا جزء مقدرات امسالمون قرار بده ما زیارت اربعین مشرف بشیم، خدایا از ارزاق مستقر ما هم قرار بده نه ارزاق مستودع ما، یه سال بریم 5 سال نریم، خدایا تا زنده من اربعین رو برم، خدایا تا زنده پا بده حال بده توفیق بده من اربعین زیارت سید الشهدا برم بیام، جز ارزاق مستقر. تازه بنده که نرفتم، که شما که رفتید که چشیدین حلوای تنترانی سید الشهدا سلام الله علیه. چند برابر حج امسال بودن آمار که میدیم چه میدونم 2.5 میلیون نفر 3 میلیون نفر به حج بیت الله الحرام مشرف شدن. ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، محبوب همین جاست، بیایید بیایید. قصه زیارت سید الشهدا و گلی که تشیع میکاره و گلستانی که ارائه میکنه به تمام عالم، بازم عرض میکنم نگیم هجوم احساس، هجوم تعقل، هجوم تفکر، هجوم بصیرت، هجوم فهم. اون خانم جوانی که بچه کوچولوی یه سالشو بر میداره میره، هر لحظه هر حادثهی در کمینشه، او احساسی شده و رفته؟ نه عمو، او در اوج تعقل از که رفته است، او عاقل است، او عاقل است، در پی عقیله می رود. احساس کجا بود؟ در پی عقیله می رود. هدیه می کنم تمام عرایزی که از اینجا می کنم به تمام عزیزانی که مشرف شدن و توفیق داشتن در واقع حرکت کنند و بروند و پیش بیایند. با خودم فکر میکردم که هر کی میره نقل میکنه میگه با فلان روستایی و فلان دهاتی عراقی هر چی داشت و نداشت تو طبق گذاشته بود، آورده بود کنار جاده، هر آجو میکرد، التماس میکرد، الهام میکرد که میشه بیای بدوشی، میشه بیای بخوابی، میشه بیای بمادی، میشه بیای تطهیرت کنم، میشه بیای، میشه بیای، میشه بیای. این نکته به امام زمان عرض کنیم، آقا اینا محبان امام حسین بودن، شما منتقم امام حسینید، شما منتقم خون سید و شهدایید، امام حسین جد شماست. یه زائر، یک مجاور عراقی همه هست و نیستش رو تو طبق میذاره برای زوارش، شما برای زوار جدتون حسین چیا آماده کردی و چیا دادی یا ایها العزیز؟ واقعا درک نمی کنیم قصه چیه، واقعا درک نمی کنم قصه چیه. چند حدیث رو بخونم. معلم خنیس خیلی نازنینه، خیلی نازنینه، از امام صادق نقل میکنه، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، شنید امام صادق میفرماید، اذ انصرف الرجل من اخوانكم من زیارتنا او زیارت قبورنا، زمانی یکی از شما شیعیان از زیارت ما یا زیارت قبر ما آمدید و برگشتید، فست به ماها میگه فاستقبلوه، برید به استقبالش، و سلمو علی، بهش سلام کنید، و هنئوه، بهش بگید گوارایت باد، هنیئن لکی، هنیئن لکم، تهنیتش بگید به چی؟ به ما وهب الله له، به آنچه که خدا به او لطف کرده، خدا بهش هبه کرده. فَإِنَّ لَكُمْ، شما که رفتید و سلام کردید و استقبال کردید و تهنیت گفتید، فَإِنَّ لَكُمْ مِثْلَ ثَوَابِه، برای شما مستقبلین و تهنیت گویندگان هم مثل ثواب اوست در زیارتش، و یقشاکم ثواب مثل ثوابهی من رحمت الله، شما رو هم دربر میگیری یک ثوابی مثل آنچه که او رو دربر گرفته. انه ما من رجل یزورنا او یزور قبورنا الا قشیته الرحمه و غفرت له ذنوبه، کسی به زیارت ما نمیره مگر اینکه رحمت خدا در بر میگیره او رو و گناهان او آمرزیده میشه. سلمان فارسی میگه با پیغمبر نشسته بودم، رسول خدا، حضرت نکته فرمودند برادران من که خواهند آمد چه و چه و چه، من عرض کردم که یا رسول الله اولسنا من اخوانکم، مگه ما برادران شما نیستیم؟ برادر اینجا جنسیت نداره، خواهر و برادر به معنای واحده. حضرت فرمود نه، برادران من در آخر الزمان می آیند که چی؟ به سواد علل بیاز ایمان می آرند. اینو بیاییم به اینجا متصلش کنیم. آقا ما که سید الشهدا رو مباشرتن ندیدیم، ما که صدیقه طاهره سلام الله علیها رو رو در رو ندیدیم، توفیق نداشتیم خانم رو ببین، ما که ندیدیم پیامبر بفرمایید الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، ما که ندیدیم میگن برای ما پیغمبر خدا فرمود حسینون منی و انا من حسین، آقا ما تو کتابا خوندیم فقط که گفتند امام حسین سلام الله علیه دور چشم پیغمبر خدا، ما فقط شنیدیم، ما به همین شنیده ها ایمان آوردیم، چون گفتن این گونه است دختر و پسر ما، پیر ما، جوان ما، مادر ما، پدر ما میکوچه میره، چون گفتن یبن شبیب، چون نوشتن که امام رضای با فرمود من که خدمت حضرت رضا نرسیدم او به من بگه، نقل کرده الله به مجلسی من و شما که امام رضا فرمود یبن شبیب ان کنت باکیان علا حسین فبکل حسین، اگه میخوای به چیزی گریه کنی بر حسین گریه کن، بر حسین گریه کن.
شما که مشرف شدید دیدید این هیئتا که می اومدن داخل حرم مطهر سید الشهدا وقتی تو سند رد می شد به ذریع که نزدیک می شد به روش عربی خودش دستشو می آورد بالا. این رسم نبود رفقا، این یه تک معرفت و شعوره. یادتونه تو ذوالحجه وقتی که طواف می کنیم به حجر که می رسیم، حجر رو از دورم که می شه ما استلام می کنیم، وقتی که یک خانم و یک آقا می رفت تو صحن دستشو می آورد بالا عرض می کرد که یبن رسول الله آقا منم آمدم، یا زینب منم آمدم، من هم حاضر، من هم اینجا قدم هامو گذاشتم، من هم جزو ناصران قرار گرفتم، اگر نبودم اون روز الان هستم، ببین بچه کوچیکم هم آوردم، ببین مادرم هم آوردم. خب این حدیث رو بخونیم، میدونم 40 تموم شده، من هم 40 اصفهان نبودم، اما این رو باید خان به عنوان تحفه به شما عرض کرد و عرض کرد و عرض کرد و عرض کرد. مرحوم سید در کتاب شریف ملحوف نقل میکنه، لما رجع نساء الحسین علیه السلام و ایاله من الشام، زمانی که زینب حسین ابن علی و زنان سید الشهدا خانواده حسینی از شام برگشتند و بلغوا الی العراق، رسیدند به کجا؟ به عراق. قالوا للدلیل، به اون شتربان، به اون مسئول کاروان گفتند که مر بنا علی طریق کربلا، مسیر رو ببر سمت کربلا. فوصلوا الی موضع المسرع، رسیدند به اون محل شهادت، به اون اوج مصیبت. دقت کن، زینب کبرا تشریف آورده با خاندان عصمت و طهارت، میان به محل شهادت سید الشهدا که نزدیک میشن، چشم زینب کبرای حادثه ای رو میبینه. فوجدوا جابر بن عبدالله الانصاری و جماعتا من بنی هاشم و رجالا من آل رسول. جابر تنها نبود، یک گروهی از بنی هاشم هم با جابر بودند. دیدن که زودتر از اونا یه دست شیعیان و بنی هاشم خودشون رو قبر سید الشهدا انداختن و قد وردوا لزیارت الحسین علیه السلام. اینجا نقل نکرده، اما زبان حال چی میشه رفقا؟ چقدر زینب کبرا آرامش پیدا میکنه که الحمدلله حسینم و قبرش و مزارش و مصرعش مورد زیارت است. آیا نمیشه اینجوری فکر کرد وقتی زینب کبرا امسال از رو تل زینبیه تمام این مسیر رو به عید الله القویه میدید، الحمدلله بازم دارن میان، الحمدلله ببین فوج فوج یدخلون فی حرم الحسین افواجا، چقدر دل زینب کبرا آرام میگرفت. یا امام زمان سلام الله علیه که فرمود فلعن دبن علیک بدل الدموع دما بلعبکین علیک سباهن و مساعا، امام زمانی که میدید این حادثه ها رو چقدر آرام میگرفت. اون مرجع تقلید بزرگوار شاگردش گفت با ایشون رفتیم تو کربلا، دیدم که ایشون امامه رو گذاشته کنار و با یه دشتاشی آمده داره کنار این مجموعه حرکت میکنه. یهو به موکب توویریش که رسیدیم، این آقای مرجع یه جوری دوون دوون رفت وسط این جمعیت، تو سرش میزد، منم مونده بودم مبهوت، آقا مرجع تقلیدی گفتن سنگینی رنگینی؟ گفت خیلی هم سنگین بود. گفت وقتی موکب تمام شد گفتم آقا معذرت میخوام، شما استاد ما هستید، اما فکر نمی کنید که این کسر شأن شما بود؟ فرمود بنده خدا همونطور که داشتم میدم امام زمان سلام الله علیه وسط این جمعیت به سر و سینه میزرد، من دیدم من معموم امام در مسیر کاروان حرکت میکنه، من پشت سر امام زمان سلام الله علیه حرکت میکردم. نمیشود گفت که همراه
همراه شما، کنار شما، هم کنار شما. امام زمان سلام الله علیه به عنوان مجاور پذیرایی از مهاجران میکرد، یا خودش هم ماشی بود. فوا فو فی وقت واحد، هم دیگر در یه وقت دیدند. و تلاقوا بالبکاء والحزن واللتم، از شام برگشتگان زینب کبرا و ایال سید الشهدا به همراه جابر و اون عده شروع کردند بالبکاء والحزن واللتم و اقاموا المآتم المقرحة للأكباد، مصیبت گرفتن. و اجتمعت الیهم نساء ذلک السواد، هی مردم جمع شدن. سید ابن طاووس نقل میکنه جابر با یک کسی بود. جابر رو هم ما شاید کم بشناسیم. جابر در جنگ های بزرگ پیامبر شرکت کرده، 16 غزوه و سریه رو جابر حاضر بوده. راوی بزرگ، مفسر قرآن، حافظ قرآن، کسی بود که تو کوچه پس کوچه های مدینه راه میرفت، بلند بلند داد میزد علی خیر البشر و من ابا فقط کفر، به خاطر سن و سالش و به خاطر احتشام کاری با او نداشتند. علامه نقل میکنه جابر به همراه یه شخصی به نام عطیه، عطیه اوفی، آمدن سر قبر سید الشهدا سلام الله علیه. عطیه اوفی از مفسران بزرگه، پدرش سعد بن جناده است. وقتی که متولد شد قندقش رو آورد خدمت امیرالمومنین، عرض کرد که یا امیرالمومنین این بچه رو نامگذاری کن. حضرت فرمود هازا عطیت الله، این نعمت خداست. عطیه اوفی. عطیه شاگرد جابر ابن عبدالله، به غلط گاهی اوقات میگیم غلام، غلامش نیست، جابر استادشه، ایشون شاگرد جابره. ایشون نقل اینو میخونم و تمام میکنیم. عطیه نقل میکنه خرجت مع جابر ابن عبدالله الانصاری، با جابر ابن عبدالله انصاری، زائرین قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب، به عنوان زیارت قبر امام حسین آمدیم به کربلا. فلما وردنا کربلا، وارد کربلا که شدیم، دنا جابر من شاط الفرات، رفت نزدیک فرات، فقتسل، غسل کرد. ثم تزر به ازار ورتد به آخر، ثم فتح سرتا فيها صعد، خودشو معطر کرد، فنسرها على بدنه، ثم لم يخط خطوه الا ذكر الله تعالى، هر قدمی که برمی‌داشت ذکر خدای متعال می‌کرد. حتی اذا دنا من القبر، نزدیک قبر که رسید به من شاگردش گفت المسنی، دست منو بذار رو قبر لمس کنم قبر، المسنی، فالمسته، دست جابر گذاشتم رو قبر، فخر علی القبر مقشیا علی، جابر ابن عبدالله انصاری که ندیده بود اون صحنه ها رو تا به قبر سید الشهدا رسید قش کنان افتاد. زینب کبرا سلام الله علیه که فرمود خودم دیدم سرت را می بریدند، وقتی از شام برگشت و دستش روی حائر سید الشهدا گذشت، چه به روز خانم آمد نمی آمد. فرششت علیه شیئا من الماء، از خوش رفت جابر، من آب به سمتش پرت کردم که فلما افاق، زمانی که به هوش آمد، زینب کبرا از هوش نمی رفت، چون قبل از او دخترکاری از هوش رفته بودند که زینبی باید تا آنها را به هوش آورد. زینب کبرا بیدار کننده کسانی بود که از هوش رفته بودند. وقتی که به هوش آمد عرض کرد یا حسین، یا حسین، یا حسین، سه مرتبه فرمود. ثم قال حبیب لا یجیب حبیبا، یه حبیب جواب حبیب به دوستشو نمیده. ثم قال، جابر به امام حسین عرض کرد و انا لک بالجواب، چگونه جواب بدی؟ و قد شهدت اوداجک علی اثباجک، تو که سری در بدن نداری، و فرق بین بدنک و رأسک، بین بدنت و رأست جدای افتاده است، فاشهد ان انک ابن خاتم النبیین و ابن سید المؤمنین. این طور مفصل گفت، من همه رو برای این عرض کردم. میگه که سپس سرش رو اینجوری برگردوند،
به سمت شهدای دیگر و گفت السلام علیکم ایتها الارواح التي حلت بفناء الحسین. یه جمله گفت، یه جمله عجیب فرمود که تمام عالم مبهوت شدند. جابر شاگرد امیرالمؤمنین، جابر شاگرد پیامبر خدا فرمود که والذی بعث محمدا بالحق نبیا لقد شارکناکم فیما دخلتم فیه. به خدایی که پیامبر به پیامبری مبعوث کرده، تو تمام آنچه که شما بودید ما با شما شریک. عدیه میگه من هوش از سرم رفت، گفتم یا جابر کیف ولم نهبت وادیان ولم نعل جبلن ولم نظر بسیف. آقا چی جوری؟ نه بیابان پیمودیم، نه شمشیر زدیم، ما چه کار کردیم که تو میگی به خدای پیامبر به پیامبری مبعوث کرد تو همه اجر و ثواب شما شریکیم؟ والقوم قد فرق بین رؤوسهم و ابدانهم و اوتمت اولادهم و ارملت ازواجهم. چی جوری ما با اونا مساویم، شریکیم؟ فقال یا عطیه، جواب داد، سمعت حبیبی رسول الله یقول من احب قوما حشر معهم. قاعده است، این که میگم احساس همراه با تعقل، شعائر همراه با شعور، شعورش اینجاست. من شنیدم من جابر که پیامبرم فرمود من احب قوما حشر معهم و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم. کسی که عمل یه قومی رو دوست داشته باشه توی کار اونها شریکه. والذی بعث محمدا بالحق نبیا ان نیتی و نیت اصحابی علی ما مضا علیه الحسین و اصحابه. نیت من همون نیت ما نشون دادیم توی اسفار اربعینیمون و تو سختی هایی که کشیدیم و تو احیانا بیماری هایی که گرفتیم و تو چه میدونم معطلی هایی که شدیم و توی بدخوابی ها و بیخوابی ها. آقا ما در همین حد ازمون میامد. والله اگر ما هم بودیم در کنار زینب کبرا، والله اگر هم ما بودیم میفرمودی حل من ناصر ینصرنی، همونطور که من الان دستم رو بلند میکنم میام آقا من هم هستم، آقا من هم آمدم، من هم میامدم. نه تنها میگفتم به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مال، آقا همه چیم فدای سید الشهدا سلام الله علیه. پس تشیع مرامش مکتبش استدلال است و تعقل است و احساس همراه با تعقل.